ادامه اعتراضات کارگری ایران با اعتصاب رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران. بررسی اعتصاب رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران.
اعتراضات و اعتصابات اتوبوسرانی میتونه یک نقطه عطفی در اعتصابات باشه، به خاطر اینکه نمونش رو در طی این سالها نداشتیم.
چنان مردم رو خونشون رو دستشی کردن که یه تحمل نیست. با قول زبران سمعرف یه کارت استخون رسیده.
تداوم اعتراضات ایران در 12 روز با تظاهرات در شهر گلپایگان.
همین اینا نشون میده که ما به شدت به سمت شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم.
جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده.
گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. در دومین روز اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، بازداشت شماری از رانندگان و کارگران گزارش شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد رانندگان و کارگران شرکت واحد تا زمانی که شهرداری حقوق کارگران را مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت نکند به اعتصاب ادامه می‌دهند. گفتگو با روزبه بلحری که تحولات کارگری را پیگیری می کند و حسین رزاق فعال مدنی در ایران را در گزارش رویا ملکی از رادیو فردا می شنوید.
داداش فرق حیرته بچه سامانه چهار داشته باش.
ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سامانه های خطوط بی آر تی. در حالی که رانندگان در اعتراض به رعایت نشدن مصوبه مزد شورای عالی کار اتوبوس‌های خود را رها کرده و دست به اعتصاب زدند، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای انتظامی و امنیتی بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی را به دست گرفتند.
در پی اعتصاب کارگران خطوط BRT تهران، نیروی انتظامی با استفاده از 700 دستگاه اتوبوس و ون خودش تلاش کرد تا مشکلی رو که برای حمل و نقل مسافران در تهران به وجود اومده برطرف بکنه. در این حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شماری از اعضای سپاه پاسداران هم در یکی از سامانه‌های خطوط BRT آموزش دیدند تا بتونن اتوبوس‌هایی که رها شده بود توسط رانندگان اعتصابی رو برای روز سه‌شنبه به راه بندازن. ضمن اینکه در روز سه‌شنبه هم گفته شد که شماری از بخش خصوصی و همینطور از مناطق دیگر رو آوردن تا اتوبوس‌ها رو برونند و به این ترتیب خلأ ناشی از اعتصاب رو پر بکنند.
جایگزینی نیروهای امنیتی با رانندگان معترض تنها شیوه کنترل این اعتراضات از سوی حکومت نیست. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران، پلیس همچنان با ایجاد رعب و وحشت و بعضاً بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن کارگران تلاش می‌کند اعتصاب را بشکند.
در روز نخست اعتصاب یعنی دوشنبه، شماری از کارگران اعتصابی بازداشت شدند، یعنی همزمان با سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران برای کارگران و رانندگان اعتصابی. از جمله بازداشت شدگان وحید فریدونی بود. اما این بازداشت‌ها روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد. پلیس ضمن بیرون کردن رانندگان اعتصابی از سامانه‌های خطوط BRT برای جلوگیری از تجمعشون، دست کم 12 تن رو بازداشت کرد که از جمله اونها محمد رمضانی بود است.
رانندگان اعلام کردند تا آزادی کامل بازداشتی‌ها و تحقق مطالبات به این اعتصاب ادامه خواهند داد. آنها حقوق می‌خواهند و می‌گویند دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. مسئولان اما همچون همیشه وعده می‌دهند.
بنده با ما شهردار تهران به شما دارم وعده می‌دهم، وظیفه‌ام یه زندگی رو باز کن. سر جای خود بخشه.
گرچه مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به بهانه آلودگی هوا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در تهران و چند شهر دیگر را تعطیل کردند، اما برخی منتقدان بر این باورند که هوا پست‌تر از این حرف است. حسین رزاق، فعال سیاسی در تهران، یکی از آنهاست.
سال 84 وقتی که رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عموم دست به اعتصاب زدند، تهران از نظر حمل و نقل عمومی فلج شد. اما تا غروب نشده از طرف نیروهای نظامی نیروی جایگزین برای راننده‌ها فرستاده شد. این بار که راننده‌ها دست به اعتصاب زدند به دلیل اینکه اکثریت نیروهای نظامی به شهرهای مجاور و شهرستان‌ها گسیل داشته شدند برای سرکوب اعتراضات مردمی، نیروی جایگزینی وجود نداشت، برای همین مجبور شدند تهرانی که با شاخص آلودگی 498 تعطیل نشده بود رو با شاخص آلودگی 139 تعطیل بکنند.
اعتصاب رانندگان در ایران در حالی است که بسیاری از شهرهای کشور در آشوبند. اعتراض به گرانی درد مشترک این روزهای ایرانیان است، ایرانیانی که این روزها چرخ زندگیشان نمیچرخد. رویا ملکی، رادیو فردا.
مهدیه گررو، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، درباره اهمیت تأثیر این اعتصاب رادیو فردا میگوید:
اعتصاب راننده های بی‌آر‌تی اتفاق بسیار مهم و خاصی هستش، به خاطر اینکه بعد از سرکوب سندیکاهای اتوبوسرانی در اوایل دهه 80 چنین اعتصابی اصلا بی سابقه بوده. و خب بعد از همچین سرکوبی ما سالها میبینیم که اعتراضاتی توسط شرکت اتوبوسرانی اتفاق میفته. اینقدر این اهمیت پیدا میکنه که دولت مجبور میشه که تهران رو تعطیل بکنه، یعنی در واقع پایتخت رو فلج میکنه این اعتصاب سراسری که اتفاق افتاده. اغلب اعتصابات و اعتراضات توی کشورهای مختلف، حالا چه به واسطه بحث‌های مربوط به قیمت سوخت باشه یا بحث‌های مربوط به شرایط صنفی هر کدوم از مشاغل مختلف، معمولاً با سیستم حمل و نقل شروع میشه. همونجوری که میبینیم تو اغلب کشورها بعد از اینکه نرخ سوخت بالا میره، اولین گروه هایی که معترض میشن اعتصاب کردن سیستم حمل و نقل هستش، که خب یک آلارم بسیار بسیار جدی و مهم میتونه به دولت بده و در کنارش میتونه این اطلاع رو حتی به مردم و کسانی که اطلاع ندارن از شرایط اونها و معترض نیستن هم این اعلام خطر رو بکنه. اما خب در ایران حتی در آبان 98 که خب مسئله اصلی تغییر قیمت سوخت بود، ما شاهد همچین اعتصاباتی نبودیم. خب دلایلش هم یکی سرکوبی هستش که بهش اشاره کردم که در دهه 80 اتفاق افتاده بود و خب اصلا این باعث شده بود که این خاطره در ذهنشون بمونه، که بسیاری از کسانی که بازداشت شدن، شکنجه شدن و زندانی شدن، خب یک جور مثل بقیه سرکوب‌ها در سیستم جمهوری اسلامی باعث میشه که بقیه این احساس رو بکنن که میتونن در معرض همچین خطرهایی قرار بگیرن. مسئله دیگه بحث لشکر بیکاران هستش که توی اقتصاد ایران با توجه به بحران‌های اقتصادی که چه به لحاظ رکود تورمی چه به لحاظ نبود تولید ما با لشکر بیکاران مواجه هستیم. توی همچین شرایطی معمولاً افراد و کارگران و مزدبگیران توی هر کدوم از موقعیت‌هایی که باشن این نگرانی رو دارن که اگر که اعتصاب بکنن به سرعت جایگزین اونها استخدام میشه، به خاطر اینکه این لشکر بیکاران آماده هستن و حضور دارن. همونطوری هم که میبینید در طی همین دو روز اخیر هم بارها و بارها طرفداران دولت در مورد این گفتن که خب این اعتصابات به راحتی قابل کنترله، به خاطر اینکه میشه کسانی رو که بیکار هستن بیاریم و ازشون بخوایم که رانندگی کنن توی این خطوط و در نهایت حتی با درآمد کمتر و با دستمزد کمتر هم حاضر هستن این کارو بکنن. اما سومین عاملی که باعث شده که توی این سالها ما اعتصاباتی به این شکل نداشته باشیم، علاوه بر مسئله سرکوب و لشکر بیکاران که خودش به دلیل نبود سندیکا هستش، عدم وجود سندیکاهای مستقل به طور کلی گروه‌هایی هستش که بتونن حامی مزدبگیران باشن. در نبود این سندیکاها کسی نیستش که بخواد اخبار اونها رو بازنشر بکنه و از اونها حمایت بکنه، در صورت لزوم از کمک‌های وکیل بخواد برای اونها استفاده بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که دلیل اصلی این که این سرکوب انقدر میتونه برای جمهوری اسلامی راحت بشه و دلیل این که این لشکر بیکاران به یک خطر جدی برای سایر مزدبگیران تبدیل میشه، همین نبود سندیکاها هستش که در صورت وجودش میتونستن بسیار حمایت کنن از مزدبگیران. و این اعتراضات و اعتصابات اتوبوسرانی میتونه یک نقطه عطفی در اعتصابات باشه، به خاطر اینکه نمونه‌اش خودش رو در طی این سالها نداشتیم.
مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ساکن کانادا، به رادیو فردا میگوید
در جامعه کارگری ایران یه بحث کلی هستش که دولت پایبند به هیچ گونه رعایت حقوق در هیچ سطحی نیست و کلیه سیاست‌های خودش رو تا به امروز با داغ و درفش پیش برده. زندان کردن، بیکار کردن، کتک زدن، شکنجه، اعدام و امثال ها که از نظر هیچ کس به قول معروف پنهان نیست. اما آن چیزی که امروز بیشتر از هر چیزی مزد حقوق ایران رو مجبور میکنه که با قدرت بیشتر و راسختر اعلام نارضایتی بکنن، اینه که دیگه این سفره انقدر کوچیک شده که دیگه هزینه زنده ماندن رو تامین نمیکنه. یعنی اون چیزی که درون این سفره این مزد حقوق ایران هستش واقعا نیازهای زنده ماندن در ایران رو برطرف نمیکنه. به همین خاطر فشارهای روحی بر این قشر روز به روز افزوده میشه و این فشارها به هر حال باعث میشه که یه واکنشی در برابر این کنش نابجای حکومتی از خودشون نشون بدن. با توجه به اینکه طی همین یکی دو ماه اخیر حداقل افزایش قیمتی که در ایران وجود داشته کمتر از 50% نیست، اون چیزی که حداقل گرون شده، حد اکثرش به 150% تا نزدیکای 200% هم گرون شده. مثلا برنج رفته شده کیلو 100,000 تومان، این بیش از 150% گرون شده. با توجه به این گرانی قیمتی که دو رقمی و سه رقمی هستش و 150% اگه میانگین بگیریم، این حداقل 50 حداکثر 150 میشه 100% افزایش پیدا کرده. دولت اومده اجرت کارگران رو 10% باید اضافه کنه. با این 10% چقدر از این هزینه‌های زندگی اینا باید کاسته بشه و تا کی میخواد این رویه رو ادامه بده و پیش بره؟ بنابراین این مسئله اینه که عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت پذیری مسئولین اجرایی و حکومت و سیستم باعث میشه که این سرصداها در بیاد. حالا امروز هم اگر با ترفنده باز بگیر و ببند و بکوب و فلان آرام کنن، آتش خاکستره، منتظر کمترین نسیم باز شعله ور میشه. خاموش شدنی نیست این صدای حق خواهی، صدای زندگی خواهی در واقع. یعنی چنان مردم رو خونشون رو زشیشی کردن که یه تحمل نیست، به قول زبران چمعروف یه کارت استخون رسیده.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای غلام حسینی، از قدیمی ترین اتحادیه های مستقل کارگری در کشور به شمار میره. شما به عنوان عضو سابق این سندیکا، آیا اقدامات و فشارهایی که متوجه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده ناشی از همین مستقل بودنش میدونین؟
قطعا ناشی از این مستقل بودنشه و سرخم نکردن در برابر حاکمیت و خواستار بودن حقوق مسلم کارگران در چارچوب همون قوانین ناقص موجود در ایران. بله، این سرکوب ها صرفا به خاطر مستقل بودنشون، وقتی هر تشکیلاتی که وابسته به دولت باشه قطعا نمیتونه پا فراتر از اون چارچوب های دولتی بذاره که ما شاهد هستیم در ایران امروزه بسیار سندیکا و اتحادیه کارگری هستند. معروف ترین آنها خانه کارگره. اینا در حیطه چارچوب قوانین دولتی از اون نمیتونن پا فراتر بذارن. اگر حاکمیت طی دو دهه اخیر سرکوب شدید، بازداشت، زندان، بیکار نمودن کارگران که همین الان به قول معروف همکار سابق من آقای رضای شهابی که چند روز پیش بازداشت شدن و طی دیروز 11 تن از همکاران من بازداشت شدن، باز در این اعتراضی که هنوز به شکل کلی هم شکل نگرفت بوده که یک همکار خانم در میان این 11 بازداشت شده وجود داره. اینها همه به خاطر اینه که اینا مستقلن و به حقوق خودشون آشنایی دارن و خواستار حقوق حق خودشون هستن. بله، این فشارها صرفا به خاطر استقلالشون، وابسته نمودنشون به حاکمیت یا هر بخشی از حاکمیت. بله.
غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بود، ساکن کانادا.
مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سیمای جمهوری اسلامی طی برنامه‌ای فعالان بازداشت شده حقوق معلمان و کارگران را که ده ها تن گزارش شدند به ارتباط با دو توریست بازداشتی فرانسوی متهم کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرده است به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری ایران حق کامل و وظیفه خود می‌داند با تمامی بخش‌های طبقه کارگر ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد و هر گونه اتهام و پخش اکاذیب برای اعضای خود را محکوم کرده. خواسته است فعالان کارگری و اجتماعی بازداشت شده بدون قید و شرط فوراً آزاد شوند. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر، ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
این که سیاست و خط مشی جدید جمهوری اسلامی نیست. از همون روزهای اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شده و به اصطلاح انقلاب پیروز شده، ما شاهد جلوه های مختلف این سیاست هستیم. به این معنا که همواره خواسته از طریق همین تریبیون، از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مردم این رو بقبولونه که هیچ ضعف و نقصی در سازوکار جمهوری اسلامی وجود نداره و اگر هم نارضایتی به نظر میرسه و ظاهر میشه، اینها به تحریک خارجی و استعمارگران قبلی و مخصوصاً آمریکا اتفاق میفته. خب حالا بعد از 43 سال حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته در یک موقعیتی که اصلا دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، یعنی مردم برای داشتن نان خالی خودشون هم گرفتار شدن و طبیعی است که عکس العملشون میدن و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو بیش از گذشته ازش بهره برداری کنه. یادمون نرفته اون برنامه های چراغ رو، یادمون نرفته هویت رو و اساسا یادمونم نمیره، برای اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه و آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای همواره همین سمت سوی سیاسی رو در اون تریبون کیهان مطرح میکنه و هر نقص و مشکلی رو به خارجی ها و تحرکات و تحریکات اونها نسبت میده. بنابراین من تصور کنم این امر جدیدی نیست، ولی از این به بعد که جمهوری اسلامی خیلی گرفتار مطالبات اولیه مردم خواهد بود، ازش بیشتر استفاده خواهد کرد.
خانم ایکار، همین رویه در حکومت‌های استبدادی، حالا توتالیتر یا دیکتاتوری، یک رویه معمول و مرسوم بوده طی حالا سالیان و دهه‌های گذشته. موارد مشابهش در انواع حکومت‌هایی که غیر آزادن و استبدادیان مشاهده میشه که به وسیله رسانه‌های حکومتی این گونه برنامه‌ها در مورد افراد تحت عنوان اعترافگیری درست میشه و پخش میشه. تشابهی وجود داره، درسته؟
البته، بله البته وجود داره، ولی اون که مسلمه این رویه تا ابد که جواب نمیده. بله این رویه به علاوه سرکوب تا یک زمانی جواب میده و از یک زمانی به بعد دیگه به زیان حکومته، برای اینکه مردم انقدر خسته میشن که دیگه به جانشون اهمیت نمیدن و قرار میگیرن در برابر حکومت. همکنون هم میبینیم که 552 نفر از فعالان مدنی ایرانی این رو گوشزد کردن به آقای خامنه ای که داره اوضاع احوال از دست خارج میشه و یک فکری بکنید. منظورشون از یک فکری بکنید این است که یک اوضاع احوال رفاهی بهتری رو برای مردم فراهم کنید به جای اینکه اونا رو دستگیر کنید. ناراضیان اتوبوسرانی رو گرفتن، میگن که چرا مثلا با اعضای اتحادیه کارگرانی که خارجی هستن در تماسید، در حالی که ایران عضو سازمان بین المللی کار هست. هرچند که بعضی از ملحقاتش رو امضا نکرده، ولی همین اجازه میده به هر کارگر ایرانی که در هر نقطه جهان، حتی در ایران، با اون کسانی که با سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های مهم جهانی اینها کار میکنن و مسئولیت دارن در ارتباط قرار بگیرن و به هیچ وجه مصداق جاسوسی نداره. تعریف جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی در این موارد یک تعریف کاملا خودسرانه است. جاسوسی معنا داره و هرگز نمیتونن یک توریست رو به استناد اینکه با کارگری حرف زده اعلام بکنن که جاسوس دستگیر کردن و این اساساً با هر نوع اصل حقوقی در تعارض، به خصوص با اصل براءت که مثلا اینها در قانون اساسیشون اون رو هم پذیرفتن. به از طرف دیگه توجه باید داشت که این حکومت کاملا واقفه که مشروعیتش رو به طور کامل هم از نظر ملی هم از نظر بین المللی از دست داده و این تقلا و تلاش برای اینکه همه شکست هاشو به خارجی ها نسبت بده برای این است که به اذهان ساده‌ای که احتمالاً هنوز طرفدارانش هستن بقبولانه که مشروعیت هنوز سر جاشه و این خارجی ها هستن که نمیگذارن. ولی به نظر من حتی اون هواداران هم دیگه بعد از این 43 سال دست جمهوری اسلامی رو خوندن و گمان نمی کنم اگر اوضاع احوال از این بدتر بشه اونها هم حاضر بشن حمایت بکنن از این تجربی های جمهوری اسلامی.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اعتراضات مردم ایران که از 15 اردیبهشت در شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، دیروز سه‌شنبه در 12th روز همچنان ادامه یافت، در حالی که دوشنبه شب شهر کرد از جمله صحنه تظاهرات مردم بود. تازه ترین گزارش ها و تصاویر منتشر و تایید شده از تظاهرات شامگاه گذشته در نقطه دیگری از کشور در شهر گلپایگان حکایت دارند. در تصاویر منتشر شده در تظاهرات گلپایگان مردم شعارهای مرگ بر دیکتاتور و شعارهای علیه مقامات جمهوری اسلامی و نیز شعارهای تحت عنوان رضا شاه روحت شاد سر دادند. تداوم اعتراضات ایران در گزارش محمد زرقامی.
مردم جوش آوردند. تصویری که شهرام ناظری از نارامی‌های اخیر ایران به دست داده است. تهران، زنجان، مشهد، شیراز و چند شهر ریز و درشت دیگر روز خود را در جوی امنیتی آغاز کردند. شوالیه آواز ایران در سفری به اربیل رو به رسانه‌ها و به زبان کردی از گرسنگانی گفته است که تا کمر در سطل زباله خم می‌شوند و باز هم به گفته او شرمنده خانواده‌اند. او می‌گوید مردم در تنگنای زیادی قرار دارند و حق خود را می‌خواهند و باید آن را بگیرند.
فر طبیعیه و باید حق آنها بگیرند.
منابع غیررسمی از شب ناآرام شهر کرد خبر می‌دهند. معترضان در برابر موج خشونت‌های دولتی برای جلوگیری از تجمع شعار دادند بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان محور شعارهای معترضان است. رهبری که پرویز پرستویی، هنرپیشه سینمای ایران که سفرش به آمریکا با حاشیه‌های زیادی همراه بود، برایش نوشته جای مردم در کنار خانواده است، نه در زندان، آن هم به خاطر نبود معاش. او خطاب به آقای خامنه‌ای می‌نویسد: حکم رفاه ملت را امضا کنید. جمله‌ای که به ظاهر می‌تواند اشاره‌ای باشد به بنبست مذاکرات احیای برجام. حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در ایران، چندی پیش در برنامه ساعت ششم آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی از شیوه حکومت دینی در برخورد با بحران‌ها گفته بود.
حاکمیتی که به تبع این نظام شکل گرفت، حاکمیتی نبود که نه از قدرت معرفت چه برای فهم مشکلات داخلی برخوردار باشه، چه برای تحولات و تغییرات جهانی، و اینا کمک کرد، یعنی اضافه شد بر اون مشکلاتی که نظام پهلوی داشت، یعنی این همانی بین نظام و بین حاکم. همه اینا رو که رو هم بذاریم و در واقع بعد به تبع خود آقای خامنه‌ای هم بخوام برگردیم، یعنی بالاخره روانکاوی شخصی ایشون هم در این موثر هست، همه اینا نشون میده که ما به شدت به سمت شکاف‌ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم.
از شنیده شدن صدای تیراندازی در برخی ویدیوها تا استفاده از شوکر در برابر معترضان، ویدیویی هم از اسلام شهر است که استیصال نیروهای دولتی را به تصویر می کشد.
نظر دوباره در مردم خونی کنم بذار. برو سعی.
به قرآن خودم.
دیگه نمیتونم از تو صد نفر دستور دادم دیگه با
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، پیشتر از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی در این باره به برنامه صفحه اول گفته بود.
شما فکر می‌کنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو می‌خواد انجام بده در ماه‌های اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد می‌شود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت.
با وجود هشدارهایی که حتی اصولگرایان منتقد دولت درباره اجرای حذف ارز 4200 تومانی داده بودند و پیشتر هم در حرفهای برخی نمایندگان مانند ناصر موسوی لارگانی شنیده می شد،
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
طرحی به اجرا در آمد که نوع مواجهه دولت ابراهیم رئیسی با آن یادآور آبان 98 بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در حساب کاربریش در توییتر نوشته است که دولت مطبوعش از حق معترضان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مجازی و واقعی بدون ترس از خشونت و مجازات حمایت می‌کند. نکته ای که به مذاق سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیبزاده خوش نیامده است.
خب البته این زغزدگی بیش از حد دولت امریکا و این توییتی که شما گفتید نشون میده که کاری که دولت کرده و این مسئول سازی اقتصاد و مردمی سازی که در حوزه اقتصادی انجام داده واقعا موضوعی که اونها نگرانش هستن.
این گفته های سیاسی به گفته حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی با واقعیت اجرای این طرح فاصله دارد.
وقتی ما میخواییم اردیبهشت ما این کار بکنیم، نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم، یه دفعه تو اردیبهشت ما بخواییم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
شهروند روزنامه‌نگاران میگویند به دلیل قطع اینترنت و یا سرعت پایین آن و شدت خشونت‌های دولتی بعضن امکان ارسال تصاویر وجود ندارد. سعید مدنی، جامعه شناسی که همزمان با این نارامی‌ها بازداشت شده، در برنامه آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی به معترضان و انعکاس حضور آنها پرداخته بود.
جامعه اگه ناامید نبود توی خیابان نمی اومد، اگر که ناامید بود واکنش نشون نمیداد، نارضایتیش به اعتراض منجر نمیشد و نمیتونست که به هر حال صداش رو بلند بکنه. ولی جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده. به این اعتبار اینا مزیت های جامعه ایرانه. پایه های جامعه مدنی در ایران اگرچه هنوز آنچنان قدرتمند و قوی نیست، ولی وجود داره و میتونه که کاملا در تحولات آتی موثر باشه.
از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در سکوت مجاری رسمی آمار دقیقی وجود ندارد، آن هم در روزهایی که رسانه‌های دولتی می‌گویند و می‌نویسند وضعیت عادی است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل که برای بررسی و تهیه گزارش درباره آثار تحریم‌ها به تهران سفر کرده، قرار است امروز ایران را ترک کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل النا دوهان به ایران در خاموشی و بیخبری محض باعث واکنش فعالان و کنشگران مدنی در ایران و خارج از ایران شده است. صدرا عبداللهی کنشگر مدنی و کارگردان و تهیه کننده سینما در تهران در همین باره میگوید سوال ما مشخصا این است که چرا وقتی یک گزارشگر خارجی که برای بررسی و تهیه یک گزارش به این مهمی به ایران آمده تا این اندازه سفرش ابهام داشته و پنهانی است و تا جایی که ما اطلاع داریم هیچ گروه و سازمان مستقلی از این موضوع خبر نداشته و با ایشان در ارتباط نبوده است و تمام برنامه ریزی ها زیر نظر قوه قضاییه انجام شده است. صدرا عبداللهی در گفتگو با رادیو فردا.
طنز بودنش از این جهته که ما بر ایشان هم نامه سرگشاده هم ایمیل و افراد دیگه ای هم همین کارو کردن، پیگیری کردن. متاسفانه هیچ جوابی از سمت ایشان نبوده. برای ما خیلی تعجب آمیز بود این قضیه. حالا از جمهوری اسلامی به خاطر اون خدمتش در عدم شفافیت موضوع بعیدی نبود، ولی از کسی که برای یک موضوع مهم این چنینی اومده ایران و وقتی داره بررسی میکنه موضوع رو، در این بررسیش مردم و افراد مؤثر مستقل حضور ندارن، ما نمیدونیم فردا گزارشش قرار چی در بیاد. و حالا گفتن که فردا هم که قرار جمع‌بندیش رو ارائه بده. به هر صورت به قضاوت خواهیم گذاشت بعد از جمع‌بندی و گزارش نهایی ایشون سفر ایشون. ولی واقعا یکم تأسف برانگیزه که بیشتر تحت تأثیر دعوت کننده که نهادهای دولتی ایران بودن تا اینکه یک گزارش شفاف تهیه بکنه.
بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت سازمان ملل منتشر شد، خانم دوهان از 17 اردیبهشت ماه برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یکجانبه بر حقوق انسانی شهروندان در ایران به تهران سفر کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز نخستین مقام رسمی بود که روز دوشنبه در پایان سفر خانم دوهان این خبر را تایید کرد و گفت که ایشان بر اساس درخواست خودش و برنامه خودش ملاقاتهایش را انجام داده و روز چهارشنبه جمع‌بندی سفرش را به اطلاع رسانه‌ها می‌رساند و بعد تهران را ترک می‌کند. سفر این گزارشگر سازمان ملل به ایران در حالی رسانه‌ای می‌شود که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده بود و بارها آنها را به سیاست‌کاری متهم کرده بود. النا دوهان پیش از سفرش به ایران از تمام افراد و سازمان‌های دخیل خواسته بود که در این تحقیق به او کمک کنند. این در حالی است که 5 فعال حقوق بشر در ایران با انتشار یک بیانیه از او خواسته بودند که با فعالان مستقل در ایران دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط کشور جویا شود. گیتی پورفاضل، احمد رضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در این نامه به النا دوهان نوشته بودند چنانچه با فعالان مستقل جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایبه مطرح خواهد شد که او نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. آنها افسوده بودند ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقص آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در همین باره.
از ابتدا این سفر طوری برنامه ریزی شده بود با هماهنگی که با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو صورت گرفته بود که سازمان‌های غیر دولتی مستقل نتوانستن تماس‌های لازم رو برای تاثیرگذاری در این سفر و معرفی دانشگاهیان، نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل داشته باشن. به این ترتیب در این مسابقه مطبوعاتی هم احتمالاً چنین خواهد شد. طبیعیه که اثرات منفی تحریم ها که ما از دیرباز در سازمان ملل همواره بر اون تاکید داشتیم دو موضوع خیلی جدی هستن. یکی این که چگونه کاسبکاران تحریم از این موقعیت سوء استفاده میکنن و فساد گسترده‌ای در کشور و نه تنها در کشور میتونه در جهان ناشی از تحریم به وجود بیاد و این که کسانی که مدیریت ناکارآمدی رو دارن سوء مدیریت خودشون رو نسبت بدن صرفا به تحریم ها و حالاتی که خودشون به وجود میارن در اداره جامعه نادیده گرفته بشه. طبیعیه که انتظار ما این هستش که در روندی که در پیش رو هست بتوانیم در 3 هفته بعد از اون که قاعدتاً گزارش و تنظیم و تکمیل میشه روی این گزارش تأثیر بذاریم، ولی که چه بسا که در این روند هم ما با وضعیت مشابه مواجه باشیم با این سفر 11 روزه و بیشتر این سفر جنبه نمایشی پیدا بکنه. طبیعیه که این شکل از تهیه گزارش با روند عادی تهیه گزارش در سازمان ملل هماهنگی نداره و کمتر دیده شده که به این شکل سفر یک گزارشگر ویژه کاملا هدایت شده و صرفا هماهنگ با دعوت کنندگان که نمایندگان کشورها هستند باشه.
یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری نیز در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که لغو بازی دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و کانادا درخواست شده، این فصل دیدارهای دسته برتر با قهرمانی آبی پوشان تهران هفته‌های پایانی را سپری می‌کند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس چهارشنبه با تکبازی نساجی مازندران و هوادار آغاز می‌شود. در این بازی‌ها استقلال تهران هفته پیش با پیروزی بر فولاد خوزستان عنوان قهرمانی زودهنگام را به دست آورده و سه هفته پایانی لیگ برتر رقابت پرسپولیس با سپاهان در بالای جدول برای نایب قهرمانی است و در پایین جدول هم نبرد چند تیم فانوس به دست برای صعود نکردن و ماندن در لیگ برتر. طبق برنامه 7 بازی باقی مانده هفته 28 روز پنجشنبه انجام خواهد شد. انتقاد هواداران فوتبال در برخی از شهرهای ایران از جمله اهواز، تبریز، اصفهان و تهران در مورد ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها در بازی‌های لیگ برتر سرانجام نتیجه داد و روز گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد 3 هفته باقی مانده مسابقات لیگ برتر با حضور تماشاگر برگزار می‌شود. هفته پیش و بعد از آغاز اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران، شورای تأمین شهرهای میزبان مسابقات حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را به بهانه کرونا ممنوع کرده بود. بعد از اظهار نظر برخی از فوتبالیستای سرشناس ایران از جمله علی کریمی و وریا غفوری در مورد گرانی‌های اخیر که باعث اعتراضات مردمی شده، روز گذشته پیروز قربانی بازیکن سابق تیم استقلال و سرمربی تیم لیگ 1 رایکای بابل هم در این مورد گفت:
متاسفانه مردم ما خیلی تحت فشارن. آقای مسئولی که اشتباهی رفتی توی جای قرار گرفتی، واقعا یه سری آدم هستن شرمنده، زن و بچه‌شونن، نون شبو نمیتونن برای خودشون در بیارن. من پیروز قربانی اگه اشتباهی پست گرفتم، به خدا قسم خیانت به ملتمه. وقتی نمیتونم کاری بکنم باید ول کنم و برم. آدمای متخصص بیان کارو انجام بدن تا مردم از این شرایط در بیان. به خدا ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم، اگه این حرف نگم خیانت به مردم کشورمه. واقعا اوضاع سختیه. امیدوارم که یه روز دست به دست هم بدیم این کشور بتونه توی جهان نمونه باشه.
و اظهار نظر و واکنش برخی از اهالی ورزش به پناهنده شدن یکتا جمالی، دختر قهرمان وزنه‌برداری ایران، به آلمان و همچنین مهاجرت پریسا جهانفکریان، دیگر بانوی وزنه‌بردار ایران به آلمان، همچنان در برخی از رسانه‌های داخلی ادامه دارد. ریحانه طریقت، نایب رئیس پیشین فدراسیون وزنه‌برداری ایران در امور بانوان، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی با اشاره به برخی از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها بین دختران و پسران ورزشکار گفته وقتی معیار منافع شخصی رؤسا باشد، نباید انتظار داشت که بچه‌های ورزشکار به منافع ملی فکر کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشاهدات، دیدگاه‌ها و پیام‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 20420221122111213. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.